در خبرها هم شنیدید سخنگوی قوه قضاییه از لغو حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل اون به 20 سال حبس با موافقت رهبر جمهوری اسلامی خبر داد. گفتگویی در این باره خواهید شنید. در آستانه روز جهانی کارگر، تشکل‌های کارگری ایران درباره وضعیت وخیم معیشتی کارگران هشدار دادند. گزارشی در این زمینه. کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات برای اولین بار بعد از 10 سال روزهای 11 و 12 اردیبهشت در ابوظبی تشکیل جلسه می‌دهد. امکان گسترش جدی روابط ایران و امارات، روابط اقتصادی تا چه حد؟ گفتگویی در این باره. آخرین دور مذاکرات در نشست جهانی پلاستیک در کانادا روز سه‌شنبه پایان یافت. مذاکرات حیاتی برای بقای کره زمین. گزارش هم در این باره خواهید شنید. و نگاهی به تحقیقات دانشمندان درباره تأثیر سبک زندگی سالم بر طول عمر در تقابل با عوامل ژنتیکی. همه در همین مجله همراه ما بمانید. سخنگوی جدید قوه قضاییه اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه خبر داد که حکم اعدام بابک زنجانی، یکی از بزرگترین متهمان فساد اقتصادی، با موافقت رهبر جمهوری اسلامی به 20 سال حبس تبدیل شده است. فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار، در گفتگویی که با او داشتم ابتدا سوابق ماجرای بابک زنجانی را یادآوری می‌کند.
بابک زنجانی اون چیزی که در رسانه‌ها ثبت و ضبط شده علی ظاهر از سال 86-87 با شروع کارش با آقای رستم قاسمی که موقع توی قرارگاه سازندگی خاتم‌النبی سپاه بوده اونجا شکل میگیره، در واقع ارتباطش که بعد که برای فروش نفت آقای رستم قاسمی میشه وزیر نفت، خب این سابقه یعنی سابقه آشنایی هم با هم داشتن. اما این که میاد در حوزه نفت بیشتر برمیگرده به دهه سال 90 به بعد با تشدید تحریم ها. خب آقای بابک زنجانی که از کسایی که میاد و میگه من میتونم نفت بفروشم، تاییدیه از وزرای آقای دولت احمدی نژاد هم میگیره و ورود میکنه به این حوزه نفت. تقریبا تا دیماه 91 اسمی از آقای بابک زنجانی در واقع نبود. البته سال 90 بحران‌های ارضی شد که بعضی از این رسانه‌های نزدیک به سپاه مثل مشرق نیوز خبر زدن که نقش بیزه در بازار ارز چیه، یعنی معروف شد به بیزه. بهمن ماه 91 هم بود که آقای احمدی نژاد در اون یک شنبه معروف که یه سری هم بهش گفتن یک شنبه سیاه، یکی گفتن یک شنبه سفید، فیلم فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی رو در جلسه استیضاح وزیر کار در مجلس پخش کرد. در اونجا صحبتی بین فاضل لاریجانی، برادر صادق لاریجانی که اون رئیس قوه قضاییه بود و علی لاریجانی هم رئیس مجلس بود، پخش شد که درخواست میکرد از مرتضوی که با یکی از فعالین اقتصادی یه قراری بذاره که ایشون بتونه مشکلاتش رو در قوه قضاییه حل کنه. اونجا اسمی نیومد، اما بعدها رسانه ها گمانه‌زنی کردن که این شخص بابک زنجانی بوده. دیماه 91 برای اولین بار بازتاب امروز تیتر زد عکسای بابک زنجانی و سید حسن میرکاظمی که بعدم گرفتن که منتشر کرد با این تیتر که دقیقاً چجوری میشه یک شهر پولدار شد. این بحثا ادامه داشت تا موقعی که دولت عوض شد، تا موقعی که دولت آقای احمدی نژاد بود هیچ اقدام حقوقی و قضایی در مورد بابک زنجانی انجام نشد. با روی کار آمدن دولت آقای روحانی، آقای زنجانی به عنوان وزیر نفت و وزارت نفت بابت بدهی 2 میلیارد یورویی آقای بابک زنجانی شکایت کرد و همون موقع چند وقت بعد بازداشت شد. سال 92 دادگاهش برگزار شد، خیلی بسته، اطلاعات خیلی محدود اومد بیرون. تا سال 94 که حکم اعدام صادر شد برای 3 نفر ردیف اول پرونده که خود بابک زنجانی بود، یه آقای به نام مهدی شمس بود و یه آقای بود که یکی از مدیران وزارت اطلاعات به نام حمید فلاح عربی، که این دوتا حکم اعدام بعدی همون موقع در دیوان نقش شد. باقید حکم خود بابک زنجانی بود که سال 95 یک سال بعد در دیوان عالی هم تایید شد و قطعی شد.
آقای کلانتری بابک زنجانی در واکنش به اتهامات مطرح شده گفته بود که او یک بسیجی اقتصادی است و فعالیت‌هاش برای دور زدن تحریم‌ها و کمک به کشور بوده. اگر این گفته او صحیح باشه، چرا و چه اتفاقی افتاد که بازداشت و زندانی و حتی محکوم به اعدام شد؟
ببینید، گمان زنی های متفاوتی میشه در این خصوص. یک بحث اصلی که هست میگن طلب، پولشویی و فسادی که انجام داده بوده بابک زنجانیه. یک صحبت دیگه هم میشه، همه میگن که منشأ این از اون یک شنبه که گفتم در بهمن 91 در مجلس اون صوت و فیلمی که پخش شد، عامل اون پخش شدن اون صوت و فیلم و بابک زنجانی و حمید باقری درمنی میدونستن که حمید باقری درمنی اصلا اعدام شد.
آقای کلانتری، در همین حال وکیل مدافع بابک زنجانی گفته که چون او بیش از 10 سال زندانی بوده، امکان آزادی مشروط رو داره و دوران تحمل زندان به پایان رسیده. به نظر شما حالا چه اتفاقی افتاده که با موافقت رهبر جمهوری اسلامی مجازات او تخفیف پیدا کرده و احتمالاً آزاد خواهد شد؟
عرض کنم خدمتتون که من این صحبت‌های کوپای زاده رو بیشتر به طنز فاخر تشبیه میکنم. آقای زنجانی اصلا زندان نبوده چند سال گذشته. سال گذشته که اسناد خبرگزاری فارس حک شد، در یکی از این بولتن‌های محرمانه که مال سپاه بود اومده بود که ایشون آزاد هست و در یک خونه عمد حضور داره. اخبار دیگه این بود که سالهای گذشته ما میگیم ایشونو تو کیش میدیدن، چون یه ویلای خونه در کیش داره، توی دماوند که باز یه ویلای داشته اونجا دیده شده. این که اصلا ایشون آزاد میشه که بیشتر به یک طنز گفتم فاخر میمونه و اصلا آزاده ایشون. و این که آقای خامنه‌ای ورود کرده، ببینید واقعیت اینه که جمهوری اسلامی با یک بحران مشروعیت خیلی عمیقی مواجهه، در این حد که حتی اون جمعیت اندک هواداران و حامیان خودش هم نمیتونه در خیلی از مسائل اقناع کنه. برای همین مجبور میشه که برای اقناع همون جمعیت اندک و سرسپردگان و حامیان بره و از در واقع از قلعه که خیلی هم پر نیست، قلعه تقریبا خالیه، آقای خامنه ای استفاده کنه تا بتونه این حامیان حداقلی خودش هم اقناع کنه برای اخباری که مخصوصا میخوام بگم که این حوزه فساد له یا علیه کسی منتشر میشه.
توضیحات فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار اقتصادی، رو شنیدید درباره تخفیف مجازات بابک زنجانی با موافقت رهبر جمهوری اسلامی. و اما در آستانه 12 اردیبهشت امسال که مصادف هست با اول ماه مه و روز جهانی کارگر، تشکل‌های کارگری درباره وضعیت وخیم معیشتی کارگران ایران هشدار دادند. همزمان گزارش‌ها از ایران حاکی از تهدید و حبس فعالان کارگری در آستانه روز کارگری. گزارش بشنوید در این باره از هومن عسکری. لباس
رو به آف ملاد ما کارگران دیوار تو کوتاه، اولین کسی که سرکوب میشه ماییم. ما میگیم گرسنه‌ای میبرم اون زندان، ما میگیم حقمونو میخوایم بازداشت میشه.
صدایشان سالهاست در اثر بی‌عدالتی و فشار استخوان خردکن اقتصادی در آمده. کارگران ایران، شهروندانی که به ندرت هفته و ماهی می‌گذرد که از تجمع، فریاد و اعتراضشان و البته برخورد حکومت با آنان خبری رسانه‌ای نشود. حالا در آستانه 12 اردیبهشت که مصادف است با 1 ماه مه، روز کارگر 1403 فرا رسیده است. در روزهایی که به نظر می‌رسد دغدغه حکومت در داخل کشور برخورد خیابانی با زنان بر سر حجاب اجباری و ساکت کردن قهری صدای معترضان باشد، بازنشستگان تأمین اجتماعی عراق در تظاهراتشان این شعار را سر می‌دادند. در همین روز کارگران کاغذ پارس هفت تپه و بازنشستگان تأمین اجتماعی شوش هم در رویه‌ای که دیگر انگار معمول شده در تجمعات اعتراضی خود شعارهایی علیه مسئولان جمهوری اسلامی سر دادند. کانون نویسندگان ایران هم در بیانیه‌ای به مناسبت روز کارگر به بیش از 1600 اعتراضی اشاره کرده که تنها در سال گذشته ثبت شد. در این بیانیه آمده این حجم از تجمع و فریاد نشانگر غارت نیروی کار و وسعت بیدادی است که از سوی صاحبان قدرت و مکنت بر پرشمارترین و اساسی ترین طبقه جامعه تحمیل شده است. در بخش دیگری از بیانیه کانون نویسندگان ایران تأکید شده که فقط نان و مسکن و گوشت و پوشاک و میوه نیست که هر دم بیشتر و پیشتر از سفره مردم کاسته و به رویای ذهنشان بدل می شود، بلکه فرهنگ آنها از آموزش و کتاب و سینما و تئاتر و موسیقی هم اسیر اثرات فقر می شود و آسیب می بیند و در این شرایط اعتلای فرهنگی که نه، ابتذال فرهنگی رخ می نماید. اما در حالی که کانون نویسندگان در بیانیه خود به غم نان و مسکن و زوال فرهنگ می پردازند، اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به خطر جنگی خانمانسوز و اوضاع وخیم معیشتی کارگران اشاره می کنند. در بخشی از بیانیه که این تشکل کارگری آمده در سایه این اوضاع ناامن و پرتلاطم، سرکوب و اذیت و آزار زحمتکشان و زنان و جوانان کشور بیشتر شده. سقوط دوباره نرخ ریال اگرچه برای سرمایه داران، دلالان و صاحبان ارزهای جهانی نعمت است، برای ما کارگران به معنای کاهش چشمگیر قدرت خرید و سطح معیشتمان بوده است. در دیگر سو اما جمهوری اسلامی آنطور که خیلی از منتقدانش میگویند انگار اصرار دارد در بر همین پاشنه بچرخد. همین یک ماه پیش به رغم هشدارها درباره تورم شدید و ناهماهنگی دخل و خرج طبقات کم درآمد ایران، دولت ابراهیم رئیسی افزایشی تنها 35% را برای حداقل دستمزد کارگران تعیین کرد. رویکردی که شاید در پیام قربان علی دوره نجف آبادی وزیر پیشین اطلاعات و نماینده رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت روز کارگر مشهود و مثالی است آشکار. آقای نجف آبادی کارگران را تلاشگرانی مؤمن و انقلابی توصیف کرده که به رغم مشکلات و تنگناهای فراوان، به تعبیر این مقام جمهوری اسلامی، در تمامی عرصه‌های دفاع و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی حضوری حماسه‌آفرین داشتند. پیامی که ظاهر و باطنش همانی است که نزدیک به نیم قرن است از سوی اهالی قدرت در حکومت کنونی ایران تکرار می‌شود.
وضعیت وخیم معیشتی کارگران ایران در آستانه روز جهانی کارگر، گزارشی بود از هومن عسکری. شنونده مجله شب رادیو فردا هستید. کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات قرار است برای اولین بار بعد از 10 سال در روزهای 11 و 12 اردیبهشت در ابوظبی تشکیل جلسه بدهد. به گزارش خبرگزاری کار ایران، این نشست در حالی برگزار می شود که تهران در بحبوحه فشار فزاینده آمریکا به دنبال تقویت روابط اقتصادی با کشورهای خلیج فارس است. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی ابتدا پرسیده است که با توجه به تحریم‌های آمریکا علیه ایران، آیا امکان گسترش جدی روابط اقتصادی ایران و امارات وجود دارد؟ رضا غیبی:
توجه داشته باشین، کمیسیون مشترک به باور من اساساً برای نزدیکی بیشتر دو تا دولت به هم هست، در ایران و در امارات متحده عربی، یک مقدار اون حسن همکاری رو افزایش بدن با توجه به تنش‌هایی که در منطقه وجود داره و خب جبهه‌گیری‌هایی که میشه و شاید در مواقع ضروری نیاز باشه که دولت امارات حتی جهت و طرف خودش رو مشخص کنه. اما اگر از بعد اقتصادی بخوایم به این موضوع نگاه کنیم، نکته اساسی اینجاست که در حال حاضر و در طی سالهای اخیر، مخصوصا بعد از تحریم‌ها، امارات متحده عربی بزرگترین صادرکننده کالا و خدمات به ایران بوده. واردات جمهوری اسلامی در سال 1402 از این شیخ نشین حاشیه خلیج فارس یک چیز حدود 21 میلیارد دلار بوده و این خودش نشان دهنده این جایگاه و اهمیت امارات متحده عربی در اقتصاد ایران هست. چه اون بخشی که به صورت رسمی داره تبادلات انجام میشه، چه بخش دیگری که جمهوری اسلامی و عوامل و ایادیش دارن در امارات متحده عربی به صورت غیر رسمی یک سری کالاها و حتی ابزار و خدمات مورد نیاز برای کارهای دفاعی و هسته‌ای رو حتی دارن اونجا تامین میکنن. اساسا امارات در حال حاضر نقش کلیدی در اقتصاد ایران رو بازی میکنه.
ببینید، در گزارش اومده که توسعه مناسبات دو کشور در حوزه کریدورهای ترانزیتی بین المللی به ویژه کریدور شمال جنوب برای ترانزیت کالاهای اماراتی به سمت کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و روسیه و اروپا از طریق ایران در دستور کار نشست اقتصادیشون هستش، ولی میدونیم که ایران به دلایل مختلف به خصوص از همین کریدور شمال جنوب به نحوی در واقع کنار گذاشته شده بود. آیا این نوید بخش این میتونه باشه برای ایران که فتح بابی باشه در آینده نقش بیشتری ایران ایفا بکنه در همین کریدور شمال جنوب؟
به نظر نمیرسه این اتفاق بیفته، چون اساسا ایران در معادلات منطقه هم وسط بازی هست و در نهایت هم کنار بازی قرار داره و قدرت های منطقه مخصوصا روسیه ایران رو در مواقع ضرور رو کنار میگذاره. در این موضوع هم همینه، با توجه به اینکه روسیه هم تحریم هست، با توجه به اینکه روسیه نیاز داره یک مقدار فضای تجاری خودش رو توسعه بده و امارات هم نشون داده بعد از تحریم‌های روسیه یک مأمن خوب قابل اطمینانی هست برای ثروتمندان روسیه و برای حتی مبادلات این کشور. بنابراین در حال حاضر به باور من این توسعه روابط و وارد بازی شدن ایران بیشتر صرف تسهیل روابط امارات متحده عربی و روسیه میشه برداشتش کرد و در آینده نمیشه نقش چندانی برای جمهوری اسلامی و ایران قائل بود در این معادلات، همانطور که در سوریه شاهد بودیم ایران خب بازیگر اصلی بود مدت و زمانی که به بهره برداری سیاسی اقتصادی رسید عملا ایران کنار گذاشته شد. اینجا هم این اتفاق خواهد افتاد و مقامات جمهوری اسلامی هم اساسا زمان حال رو نگاه میکنن و نگاه به آینده در نزد اونها معنی نداره و بیشتر به فکر بهره برداری در حال حاضر هستن از موضوعات اقتصادی و سیاسی.
از طرف دیگه تراز تجاری دو کشور رو باید در نظر بگیریم. میدونیم که سال گذشته حدود 27 میلیارد دلار این دو کشور با هم تجارت داشتن که سهم صادرات ایران به امارات حدود 6.5 میلیارد دلار بوده، یعنی تراز تجاری به سمت امارات مثبت بوده. آیا میشه امیدوار بود به سمتی برن که احیانا صادرات ایران هم به امارات بیشتر بشه؟
این امکان وجود نداره. ببینید، چون ایران اساسا تحریم هست از سوی ایالات متحده امریکا و امکان مبادلات در سطح گسترده با کشورهای دیگر رو نداره، امارات اینجا نقش واسطه رو داره و اکثر اقلام مورد نیاز ایران از طریق امارات داره تامین میشه و نمیشه نقش پررنگی برای ایران و سهم ایران در مبادلات دو طرف قائل شد. حتی شاید بشه گفت اون ترازه به نفع امارات هم مثبت‌تر خواهد شد که به نفع ایران نخواهد بود. مادامی که این تحریم ها وجود داره، تراز تجاری ایران با کشورهایی که مثل چین و مثل امارات متحده عربی همواره به نفع طرف مقابل مثبت خواهد.
نظرات رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی بود درباره کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات در گفتگو با شاهین بشیری.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
روز سه‌شنبه آخرین دور از مذاکرات در نشست معاهده جهانی پلاستیک در اتاوا پایتخت کانادا انجام شد و این مذاکرات حیاتی برای بقای کره زمین به پایان رسید. این نشست یک هفته‌ای که میزبان کشورها، دانشمندان، صاحبان صنایع بزرگ و فعالان و صاحب نظران در حوزه‌های مربوطه بود، با اختلاف نظرها و عدم توافق بر سر محدود کردن تولید پلاستیک روبرو بود. اما مشکلات هرچی که باشد، این معاهده باید تا پایان سال جاری به سرانجام برسد. بیشتر بشنوید در گزارش الهی روانشاد.
گرد همایی جهانی معاهده پلاستیک در کانادا که هدف محدود کردن آلودگی پلاستیک، پسماندهای پلاستیکی و مدیریت آن را دنبال می کرد، روز سه‌شنبه بعد از یک هفته به پایان خود رسید. هفته‌ای که مخالفت‌های درون گروهی در مورد محدود کردن جهانی تولید پلاستیک نیز به صورت مشخص برجسته بود. سه‌شنبه در آخرین دور مذاکرات در اتاوا در کانادا، این به یک معضل و به بحث برانگیزترین موضوع برای کمیته بین‌المللی و ناظران حاضر که در حال تهیه متن معاهده جهانی پلاستیک هستند بدل شد. کمپانی‌های تولید کننده پلاستیک و همچنین صادرکنندگان نفت و گاز در جهان به شدت به موضوع محدود کردن تولید پلاستیک اعتراض دارند. به یاد داشته باشیم که بیشتر پلاستیک در جهان از سوخت‌های فسیلی و مواد شیمیایی تهیه می‌شود. نشست معاهده جهانی پلاستیک در اتاوا چهارمین در نوع خود بود و پنجمین و آخرین آن در کره جنوبی در پایان همین سال جاری برگزار خواهد شد. آسوشیتد پرس در ادامه گزارش خود در مورد جلسه پایانی این نشست در کانادا نوشته که کمیته مربوطه موافقت کرده که تا جلسه بعدی در کره جنوبی کار بر روی معاهده جهانی پلاستیک را ادامه دهد. آسوشیتد پرس تاکید کرده که ده ها دانشمند از اتحاد برای معاهده مؤثر پلاستیک در این نشست جهانی حضور یافته بودند تا پژوهش‌ها در مورد آلودگی پلاستیک را در اختیار مذاکره کنندگان قرار دهند و به سوء برداشت‌ها پایان دهند. آسوشیتد پرس به نقل از یکی از آنها، بتنی کارنی آلم روث، اکوتاکسیکولوژیست یا همان استاد سمشناسی اکولوژی در دانشگاه گوتنبرگ در سوئد، نقل کرده که گفته روز دوشنبه در اتاوا گفته شده که داده‌هایی درباره میکروپلاستیک‌ها وجود ندارد. او تاکید کرده که این غلط است و 21,000 داده در مورد میکرو و نانوپلاستیک‌ها منتشر شده است. دو سال پیش نزدیک به 200 کشور در یک قطعنامه تاریخی متعهد شدند تا یک معاهده جهانی قانوناً الزام‌آور را تا پایان امسال یعنی 2024 میلادی تهیه کنند. معاهده‌ای برای نجات جهان از پسماند و آلودگی پلاستیک. و برای انجام این مهم فرصتی بسیار کوتاه باقی مانده. آسوشیتد پرس هفته گذشته در آغاز این نشست در اتاوا با استناد به گزارش‌های مختلف تاکید کرده بود که انسان به طور فزاینده‌ای ریز پلاستیک‌ها را تنفس می‌کند، می‌خورد و می‌آشامد.
گزارش الهی روانشاد رو شنیدید درباره نشست معاهده جهانی پلاستیک و اختلافات بر سر محدود کردن تولید پلاستیک. مجله شب رادیو فردا رو با گزارشی علمی پی می‌گیریم. گروهی از دانشمندان در مطالعه‌ای که اولین در نوع خودش توصیف شده، میزان تأثیر سبک زندگی سالم در تقابل با اثر عوامل ژنتیکی بر طول عمر انسان رو مطالعه کردند. دانشمندانی که این تحقیقات را انجام دادند دریافتند که سبک زندگی سالم میتونه تا 5 سال به عمر انسان اضافه کنه. گزارشی از اردشیر طیبی.
اگرچه ثابت شده که برخی از افراد از نظر ژنتیکی مستعد طول عمر کمتری هستند، اما گروهی از دانشمندان در مطالعه‌ای دریافتند که یک سبک زندگی سالم میتواند تأثیر ژنتیک را تا بیش از 60% خنثا کند و 5 سال بر طول عمر شما بیفزاید. البته حتما پیشتر هم بارها شنیده اید که عواملی از جمله سیگار نکشیدن، اجتناب از مصرف الکل و پیش گرفتن یک رژیم غذایی سالم همراه با فعالیت بدنی میتواند بر طول عمر انسان اثر بگذارد. اما این نخستین بار است که دانشمندان میزان تأثیر سبک زندگی سالم در تقابل با ژنتیک انسان را مطالعه کردند. نتایج این مطالعه که در مجله علمی BMJ منتشر شده نشان می‌دهد سیاست‌های بهداشت عمومی برای بهبود سبک زندگی سالم نیز به عنوان مکملی قوی برای مراقبت‌های بهداشتی مرسوم عمل می‌کند و تأثیر عوامل ژنتیکی بر طول عمر انسان را کاهش می‌دهد. این مطالعه که بر روی بیش از 350 هزار نفر در بریتانیا انجام شده نشان داده که افرادی که از نظر ژنتیکی خطر بالایی برای زندگی کوتاه‌تر دارند در مقایسه با کسانی که خطرات ژنتیکی کمتری دارند، فارغ از سبک زندگیشان 21% بیشتر در معرض مرگ زودرس هستند. در همین حال محققان دانشکده پزشکی دانشگاه شجیانگ چین و دانشگاه ادینبورگ نیز دریافتند که افرادی که سبک زندگی ناسالمی دارند بدون در نظر گرفتن عوامل ژنتیکیشان 78% بیشتر در معرض مرگ زودهنگام هستند. این مطالعه همچنین 4 عامل را شناسایی کرده که میتواند بیشترین تأثیر را بر خطر مرگ زود هنگام بگذارد. عدم مصرف سیگار، فعالیت بدنی منظم، مدت زمان خواب کافی و رژیم غذایی سالم. خواب کافی در این مطالعه نیز 7 تا 8 ساعت در شبانه روز تعریف شده است. 150 دقیقه فعالیت بدنی متوسط و 2 روز تمرین قدرتی در هفته نیز برای بزرگسالان توصیه شده است. از سوی دیگر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده حد مجاز نوشیدنی‌های الکلی را نیز 2 نوشیدنی در روز برای مردان بزرگسال و 1 نوشیدنی در روز برای زنان بزرگسال تعریف کرده است.
سبک زندگی سالم بر طول عمر بیشتر تأثیر داره یا عوامل ژنتیکی؟ گزارشی بود از اردشیر طیبی. به پایان این مجله شب رسیده ایم. از همراهی شما سپاسگزاریم. تندرست و شادکام باشید.